الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث تفسیرمون در مباحث روایی مقوله عهد و پیمان بودیم که همونطور که عرض کردیم به جهت تتمیم و تکمیل تفسیر آیات قرآن سراغ روایت بابم رفتیم و روایات احادیثی که مربوط به وفای به عهد هست رو پیگیری کردیم و تعدادش رو خدمت آقایون خوندیم. یه چند تا نکته دیگه باقی مونده، اگر انشالله خدا توفیق بده یه چند تا نکته رو امروز بتونیم جمع‌بندی بکنیم، این دومین مبحث اخلاقیمون که بحث وفای به عهد باشه همین امروز انشالله جمع‌بندی میشه و انشالله به فضل خدا از فردا یک مسئله اخلاقی جدید رو انشالله آغاز خواهیم کرد. ولی خب اگر نرسیدیم تموم بکنیم مجبوریم که جنبندیش رو به فردا بذاریم. اگر خاطرتون باشه ما از اول سال تحصیلی که مباحث تفسیری رو با محوریت آیات اخلاقی شروع کردیم، اولین درس اخلاقی که حدود 3-4 ماه طول کشید ازش صحبت کردیم آیات مربوط به تکبر بود که خیلی مفصل بود، الحمدلله به پایان رسید و بعد از اون وارد مسئله وفای بعهد شدیم. حالا شنیدم بعضی از رفقا هم الحمدلله در این ماه مبارک رمضان توی مباحثی که داشتن از همین مباحث تفصیلی استفاده کردن که الحمدلله برکاتی داشته، ما هم خوشحالیم. که البته خود بنده هم همینطور، خود بنده هم در محل تبلیغی که بودیم بخشی از صحبتهایی که داشتیم الحمدلله به برکت قرآن و این سفره با کرامت قرآن همین مباحث تفسیری خودمون بود الحمدلله. حالا اگر واقعا میشد که رفقا اینا رو یه طوری برای خودشون جمع‌بندی میکردن واقعا توی عرصه‌های تبلیغی هم نافع بود، که الحمدلله اولین تجربه خودش در این ماه مبارک رمضان رقم خورد و بعضی از رفقا الحمدلله استفاده کردن. علی ای حال دومین درس اخلاقی ما از آیات قرآن بحث وفای به عهد که این همین امروز یا نتن فردا جمع‌بندی میشه و بعدش انشالله وارد سومین مبحث و سومین درسمون میشیم. در ادامه سومین روایتی که در این باب خواهیم خدمت آقایان عرض بکنیم روایت معروفی از امام باقره که واقعا اینا خیلی جای کار و تأمل داره. امام باقر سلام الله علیه فرمود ثلاثون لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن رخصة. دقت بفرمایید تعبیر سنگینیه. لم يجعل الله عز وجل لأحد فيهن، در این سه چیز رخصة، سه چیز هست که خدا در این سه چیز برای احد رخصت و استثناء قائل نشده. در این سه چیز با هیچ کس تعارف نداشته. او سه چیز کدوم است؟ یک، اداء الامانه الی البر والفاجر. امانت داری آقا، امانت داری به قدری مهمه که صاحب امانت چه نیکوکار باشه، بار باشه، چه فاجر باشه، شما وظیفه دارین امانت رو به صاحبش برگردین. اون روایت معروف امام سجاد اگر اشتباه نکنه که فرمود اگر او شمشیری که عرض به خدمت شما بنا بود با او شمشیر سر پدرم رو از بدنش جدا بکنن در نزد من امانت میذاشتن، من این شمشیر رو به رسم امانت به صاحبش برمیگردندم. بله، قرض این که واقعا امانت به قدری اهمیت داره که امام سجاد تا این حد در مسئله تأکید میکنه. بعد امام باقر فرمود یکی از چیزه که احدی توش استثناء نشده، به احد رخصت داده نشده، همین مسئله ادای امانت. این یک. دومی شاد مثال ماست ول وفا و بالعهد. اگه به کسی هم تعهدی دادی و عهد و پیمانی بستی در عهد و پیمانم باید وفا داشته باشیم، متعهد باشیم. حالا چه للبر و للفاجر، چه طرف این عهد و پیمانه چه طرف نیکوکار بوده چه فاجر بوده باشه، یعنی در عهد و پیمانم بین نیکوکار و فاجر فرقی نیست. این اهمیت مسئله تعهد و عهد و پیمان رو میرسونه. و سومیش بر الوالدین، نیکیه به پدر و مادر. این بر الوالدین فرق نداره که برین کانا او فاجرین. متاسفانه آقا این تذکر اینجا بدم بد نیست، حالا شما که الحمدلله همتون الحمدلله قدمتون رو سر چشم ما و حرمتون رو سر چشم ما و الحمدلله موفقید بلود خدا، دور از شأن شما، حاشاکم حاشاکم. متاسفانه و تو جامعه بعضی از حتی آدم های مؤمن متدین وقتی که منافع دنیویشون با پدرشون یا با مادرشون در تلاقی میفته، متاسفانه مقام ابوت رو دیگه زیر پا میذاره، کار به جایی میرسه میگه او یکیه منم یکی، میگه او اشتباه کرده منم هم اشتباه بکنم. یعنی در ارتباط با پدر و مادر دو رابطه متقابل متکافع رو متاسفانه مد نظر قرار میدن و این خیلی خسارته، این خیلی خسارته. بابا اصلا پدر تو اشتباه کرده، مادر تو اشتباه کرده، ولی این بالاخره پدره، این مادره، نیکیه به پدر و مادر ولو که فاجرین بوده باشن تکلیف فرزنده. اینجا صحنه ای نیست که انسان بخواد مقابله به مثل بکنه. خب این یه روایت که بالاخره شاد مثل من فقره دومشه که امام باقر فرمود در وفای بعد برای کسی ما رخصت قائل نشدیم. حالا واقعا جای تأسفه که ببینید تو جامعه ما بعضی چقدر راحت، چقدر راحت این عهد و پیمان ها رو میزنن میره به هوا و براش ارزش قائل نیستن. روایت بعدی از وجود نازنین پیامبر اکرم که فرمود اقربکم غدا منی فی الموقف، پنج گروه هستن که در فردا قیامت نزدیکترین اشخاص به من هستن. دقیق بفرمایید اقربکم غدا منی فی الموقف، پنج گروه هستن که در فردا قیامت بیشتر از بقیه به من نزدیک هستن، که این پنج گروه بیم برسن. یک اصدقکم للحدیث، اونایی که راستگو هستن. دیروز هم گفتیم کسی که راستگو قاعدتا وفای به عهد هم داره، اونی که وفای به عهد داره قاعدتا راستگو هم هست. حالا اولین گروهی که به پیغمبر نزدیکترین اشخاص هستن آدمای راستگو هستن. دو اداکم للامانه، اونایی که امانت دار هستن. سه اوفاکم بالعهد، شاید مثال اینجاست، این فقره سومیه. یکی از افراد و گروهایی که در قیامت نزدیکترین اشخاص به پیغمبرن همینایی که وفای به عهد دارن. چهار احسنکم خلقن، اونایی که اخلاق نیکوی دارن. و گروه پنجم اقربکم من الناس، اونایی که به مردم نزدیکترن. عزیزان من این فقره پنجم رو ما بیشتر دقت داشته باشیم، نشه که خدای نکرده ماها حساب کتابمون از مردم رفته رفته جدا بشه. مخصوصا عزیزان من، مخصوصا اگر پست و مقام به شما روی کرد، اگر صاحب عنوان شدید، نشه بعد از عنوان پست و مقام و مسئولیت خود خرجتون و مسیرتون رو از مردم جدا بکن. زیبنده این مقام نیست. حضرت ها یه وقتی به روحانیونی که در رأس بعض از امور بودن همین توصیه رو داشتن، فرمودن با مردم به صورت تحکم و آقا بالا سری رفتار نکن، مردم اینو از این لباس توقع ندارن، شأن این جایگاه هم نیست واقعا. فلذا پنجمین گروهی که به پیغمبر نزدیک ترن اونایی که با مردم نزدیک ترن، یعنی مردمی ترن، خودشون رو جدای از مردم و یه چیز تافته جدا بافته نمیدونن. این هم یه روایت. خب روایتی که در این باب مد نظر مود همین بود کفایت میکنه. اجازه من دو سه تا نکته رو بگم، ماشاءالله خدا توفیق بده بتونیم بس و امروز دیگه جنبندش بکنه. نکته اول، نکته الحاقی مهمی که در این راستا میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که عزیزان من، اگر در آیات 8 آیه خوندیم، اگر یادتون باشه، اگر در آیات قرآن 8 مورد توصیه به وفای عهد شد و در روایات که خیلی مفصله ما به عنوان نمونه 3-4 موردش رو عرض کردیم، این همه توصیه به وفای به عهد کرده، یه سر توی قضیه وجود داره. همون سرش خدمتون از کنم. سر قضیه اینه که پیشرفت جامعه اسلامی گره خورده به همین به وفای به عهد. حالا چه ربطی داره وفای بعد، چه ربطی به پیشرفت داره؟ دقت بفرمایید، ما در هر عرصه‌ای که بخوا به کمالاتی برسیم، این کمالات و قله‌ها حاصل و نتیجه اجتماع تجاربه. دقت بفرمایید، این مطالبی که خدمتتون عرض می‌کنم از بینات ها، از مسلمات، حرفای چشم بندی شده نیست. تو عرصه صنعتی مثلا، ما در عرصه صنعتی چه پیشرفت‌هایی داشتیم، چه چیزای اختراع کردیم، در عرصه پزشکی تا کجا جلو رفتیم، در عرصه نظامی تا چه موشک‌هایی پیش رفتیم، چه کارهایی کردیم، در هر عرصه از سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، صنعتی، پزشکی، شما هر چی رو که حساب بکنید، در هر جامعه که پیشرفتی حاصل شده، او پیشرفت ها حاصل اجتماع تجارب بوده. چون تجارب افراد کنار هم جمع شده، کار به این نتیجه رسیده. زید نتیجه تجربهش رو به امر گفته، امر به زید گفته، اونا با یکی دیگه گفتن، همه رو هم ریختن، کار گروهی درست شده، مثلا فلان شی اختراع شد. حالا لازمه این حرف چیه؟ دقت بفرمایید، لازمه این حرف اینه که اگر ما تو جامعه به جای زندگی اجتماعی زندگی فردی محض می داشتیم، همه از هم گریزان و فراری بودن، کنار هم جمع نمی شدن، خدایش این پیشرفت‌های متعدد در عرصه‌های مختلف رو متقابل می‌تونستیم داشته باشیم. بله، همون زندگی قارنشینی با خصوصیت قارنشینی بود، همون بود. اگرم پیشرفتی اتفاق می‌افتاد خیلی ناچیز بود. البته به صورت طبیعی بالاخره انسان تو آزمون و خطای پیشرفتی براش حاصل میشه، ولی وقتی فردی محض باشه، یعنی این افراد هر کسی سرش تو را که خودش باشه، با هیچ کس ارتباط نداشته باشه، قهرن تجاربش و موفقیتش در حد خودشه، ولی اگر این زندگی از سبک فردی به این اجتماعی برسه، وقت همه بیان کنار هم جمع بشن، این تجربیاتشو به اون میگه، او به این میگه، همه رو هم جمع میشن، یک کوه ازش در میاد، قله‌ها و کوه‌ها از اینجا حاصل شده. حالا چرا دارم این حرف رو عرض میکنم؟ اصلا برای چون ما مطلب رو به اینجا کشوندیم. ها، نکتش اینه عزیزان من، اگه در عرصه‌های مختلف پیشرفت‌های متعدد حاصل شده و این پیشرفت‌ها حاصل تجارب زندگی جمعی و اجتماعیه، اون چیزی که زندگی جمعی و اجتماعی رو تضمین میکنه و تقویت میکنه، همین روحی وفای بعد آحاد نسبت به هم دیگه هست. این نکته طلایی قصه. گرفتید؟ خوشحال و رفقایی که این نکته طلایی رو دریافت کردن. شاید بعضی نگرفته باشن. یه بار دیگه مرور بکنم. واقعا حیف از دستتون بره. این نکته طلایی رو حیف از دست بدید. یه بار دیگه مرور میکنم. عزیزان من، در هر جامعه، در هر عرصه ای، هر پیشرفتی که اتفاق افتاده، این پیشرفت ها حاصل زندگی فردی اختصاصی نبوده، حاصل زندگی اجتماعی و گروهی بوده، شکی درش نیست. و در این زندگی گروهی اجتماعی تجارب رو هم جمع شده، از اجتماع تجربه ها بوده که این قله ها و کوه ها و فتوحات و این اختراعات حاصل شده و به دست رسیده. تا اینجا شکی نیست. نکته طلایی اینجاست، اون چیزی که این زندگی اجتماعی رو تضمین میکنه، تقویت میکنه که کار به اینجا برسه، روحی وفای به عهده. اگر وفای به عهد در جامعه بود، این پیشرفتم حاصل میشه. اگر روحی وفای به عهد نبود، اینا متفرق از هم میشن و با تفرق هم این پیشرفت حاصل نمیشه. عزیزان من، اگر در بعضی از کشورهای اروپایی ما میبینیم موفقیت‌های بیشتری در بعضی از عرصه‌ها نسبت به ما دارن، این به خاطر همین سنتشونه و این هم جز سنت‌های الهی است. ببینید آقا، لیس للانسان الا ما سعا. آیه قرآن حساب کتاب داره، نمیگه للمؤمن، لیس للانسان، هر انسانی که میخواد باشه، مؤمن باشه، کافر باشه، مشرک باشه، بت پرست باشه، هر کی که مخواب باشه، انسان در گرو سعی و تلاششه. یه از سنت های الهیست که اراده کرده نظام جامعه بشری اینطوری پیش بره. خب اگر در این نظام بشری وفای به عهد باشه، حاصل وفای به عهد اعتماده. بعد از اعتماد چه اتفاقی میفته آقا؟ اجتماعه. بعد از اجتماع چی میشه؟ انتقال تجارب. بعد از انتقال تجارب پیشرفت. ببین یه منظومه فکری مستدل روشن که خیلی واقعا حرف جالب و عجیبیه. بنابراین آقا، اگر این وفای بعد در جامعه اسلامی سوس بشه، دودش تو چش خودمون میره. نتیجهش این میشه که جامعه از پیشرفت افتاده. بنابراین این توصیه مهمیه که انشالله در چشم و گوش همه ما، مخصوصا مسئولین ما در جامعه اسلامی باعث بمونه. این یه مطلب. مطلب دوم، ریشه این وفای بعد با این جایگاه مهمی که داره برمیگرده به اون در واقع قدرت اعتقاد بشر که چقدر واقعا اهل اعتقاده. حالا اعتقاد میخواد به چی باشه، این دیگه بر میگرده به مبانی فکریش. دقت بفرمایید، یه وقت هست جامعه، جامعه غیر دینیه، ریشه این وفای بعد او اعتقاد به هدف مادیگرایانشون هست. اجازه بدید من یه مثال خدمتون بزنم. توی مسابقات فوتبال، حالا ما با این مثال هم خیلی موافق نیستیم ولی مجبوریم دیگه استفاده بکنیم. توی مسابقه فوتبال هر تیمی مثلا چند نفرن؟ 10 نفرن، بله، 11 نفرن. این 11 نفر یه هدف مشترک دارن. هدف مشترکشون چیه؟ اون تیم طرف مقابل رو شکست بدن، اونا رو گل بزنه. خب حالا ممکنه که بین خود این 11 نفر در خارج از این زمین و خارج از این بازی اختلافات زیادی هم باشه، اشکالاتی هم باشه، ممکنه بسیار حتی مشکلات خانوادگی با هم داشته باشن، اشکالات رفاقت داشته باشن، ولی وقتی که میان تو زمین بازی، اونجا دیگه یه هدف مشترک دارن. هدف مشترکشون بالا رفتن تیمه. ببینید، وقتی یه فکر متحدی اینطوری تو ذهن ها باشه، این زمینه اتحاد همکاری رو ایجاد میکنه. این فکر مادیگرایانه هست. اینو تشریح کردم و مثال درس کردم که ببینید در جوامع غربی مثل این قضیه تیم فوتبال فکر میکنن، ولی در جامعه اسلامی و نظام دینی و الهی باید خیلی فراتر از این باشه. میگه غیر از این شما بس اون ریشه وفای به عهدتون، اون جنبه ایمانی و باورهای اعتقادی به توحید افعالی باشه، که اگر این باشه روحیه وفای بعد در شما تقویت میشه و اگر نباشه در این عرصه بدون شک شکست خواهد خورد. خب یه بحث دیگه باقی مون نشد که اینو جنبندی بکنم، چون به ازان داریم برخورد میکنیم. انشالله این نکته باقی مونده رو فردا هم خدمتون عرض میکنم، بعد انشالله وارد بحث جدیدمون میشیم انشالله. یه صلوات بفرستید.